اگه دوری اگه نزدیک، مال چشمات همه دنیا.
امشب هم با اخلاص ارادت برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت نورانی حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها.
شب آفتابی، شب
آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. الهی به امید تو. سلام به روی ماه همه شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی شب آفتابی. حالا احوالتون چطوره؟ امیدوارم هر جای این سرزمین پهناور ایران عزیز هستید سلامت، شاد، پیروز و موفق. من علی جباری امشب هم در خدمت شما عزیزان هستم به اتفاق رفقای گلم مهدی شیار، تهیه کننده عزیزمون رضا شایانی عزیزم، صدا بردار گلمون الیاس اسلامی نازنین و ضمن تشکر از زحمات سرکار خانم تقوی هماهنگی خوب برنامه انشاءالله تا ساعت یک بامداد انجام وظیفه میکنه. هر گونه نظری در مورد برنامه خودتون شب آفتابی دارید لطفاً با تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 تماس بگیرید. راه‌های ارتباطی شب آفتابی 3036-37، پیامک برنامه 2265-25-25، تلفن برنامه. دوست داریم صدای گرم و صمیمیتون رو بشنویم. همچون شبهای فرد هفته امشب در این یک شنبه شب در خدمت یک کارشناس عزیز و بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر محمد غفاری، استاد محترم دانشگاه و مشاور در زمینه کسب و کار در زمینه‌های مختلف. سوالاتتون رو فراهم بکنید، آماده کنید، دسته‌بندی کنید، یا برامون پیامک کنید یا تماس بگیرید. خیلی دوست داریم صداتون رو بشنویم. همراهی کنید و همدلی با برنامه خودتون شب آفتابی. و برم سراغ پیامک های قشنگتون که به 30,36,37 ارسال کرد. ممنونم از رضا میرزایی از بهارستان اصفهان، خانم محبوبه جعفری ساکن زاهدان، خدمت گرامیتون بگم خانم ساناز صالحی از کرج، خانم فرشته دلدار، متشکرم از لطفتون، افشین موهبتی از شهر راز شیراز عزیز که سلام به همه عزیزان شب آفتابی دادن در این سرزمین عشق کشورم ایران زیبایی. ممنونم از قربان زرقانپور و همسر گرامیشون خانم مرضیه سراوانی از گنبد کابوس، پیام برام فرستادن. ابوالفضل سفری دین کبودی از عراق، درود بر شما. خانم مهدی جعفری از زاهدان سپاسگزارم. فرزاد کبودی ترابی از خرم‌آباد، چرمین گرامی ارادت دارم، خیلی ممنون. آسمان سلطانی از کرمانشاه سپاسگزارم. و محمد علی صالحی مهرجردی از میبد یزد از عراق، خانم جهانگیری به همراه دوست گرامیشون پیام برامون فرستادن، سپاسگزارم. محمد عبداللهی همراه با همسر گرامیشون از اصفهان شنوندمون هستن. محمد حسین عسکری از استان قزوین شهرستان تاکستان، خیلی ممنونم ازت. اکبر از چناران گفتن داخل گلخونه کاکتوس خودم نشستم و شنونده برنامه‌تون هستم. به 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 چقدر عالی. گفت سال اول کارمه، برام دعا کنین ایشالله که برقرار باشه این کسب و کاری که داری و موفقیت روزافزون باشه برات اکبر عزیزم. عبدالله زینیبند از اندیمشک سپاسگزارم. و منوچهر خطیبی، آریان خطیبی از تهران. ایرج از علشتر لرستان، درود بر تو، ممنونم. اسمیخانی گرامی از کرج، قزاق از زاهدان و دوستان عزیزمون نور محمد مالداری از اسلام شهر و خانم مریم یار محمدی، امیر موحد از تهران، این آیات ازت سپاسگزارم. حتما برمیگردم به پیامک های شما دوستان عزیز، پیامک های ارزشمندتون. بی نهایت ممنونم از اینکه ابتدای برنامه رو زینت میدید با حضور گرم و صمیمی خودتون و پیامک های قشنگی که به دستمون میرسونید. یه لطفی بفرمایید موقعی که پیامک سوال برامون ارسال میکنید، اسمتون و شهرستان محل زندگیتون یا اون کسب و کاری که میخواید تو اونجا برپا بکنید یا شرایطی که حالا هستش، قشنگ توضیحاتش رو برامون بنویسید و سوال رو کامل محبت بکنید برامون درج بکنید، یا اینکه تماس بگیرید با ما و مشخصه بدید، قشنگ سوالتون رو مطرح بکنید با صدای گرم و صمیمیتون که بر لذت برنامه افزوده خواهد کرد. پس راه‌های ارتباطیمون رو یه بار دیگه بگم: 30,36,37 22,65 25 25 هم که تلفن برنامه است. درود بر شما، اینجا شب آفتابی 23:08:15.
مثل بازی میمونه، این بازی هم سخته هم آسونه، هر روزش زیبا و فریبنده، این بازی پر از اشک و لبخنده، کسی چه میدونه بازی زمونه چه جوری میمونه تا فردا، اونی که میبازه دوباره میسوزه یه فرصت تازه از دنیا، آدم ها تو خواب و بیداری سرگرمن با نقشای تکراری، میتونی طرح تازه ای بکشی، کاری کن رو زمین ستاره بشی، ستاره بشی، ستاره بشی، ستاره بشی، من اگه زمین خوردم تو بدون برای پریدن بود، من اگه دویدم تا پای جون برای رسیدن بود. یه طرف این دنیا روشن، یه طرف تاریکه، اونی که خیال میکنی دوره تو نمای نزدیکه. آدم ها تو خواب و بیداری سرگرمن با نقشای تکراری، میتونی طرح تازه ای بکشی، کاری کن رو زمین ستاره بشی،
کاری کن رو زمین ستاره بشی، ستاره بشی.
درود بر همه شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی شب آفتابی، خیلی متشکرم که امشبم شنوندمون هستید، لطف میفرمایید و پیام برامون ارسال میکنید و همینطور اگر دوست دارید زحمت بکشید و با صدای خودتون برنامه رو زینت بدید، سوالاتتون رو مطرح بکنید، با کلام دلنشینتون پخش میکنیم و انشاءالله پاسخ ها رو از محضر کارشناس خوب برنامه دریافت میکنیم. امشب ما افتخار داریم در خدمت کارشناس عزیز و بزرگواری هستیم، جناب آقای دکتر محمد غفاری از اساتید محترم دانشگاه، مشاور گرامی کسب و کار، که از حضور با سعادتشون میخوام که آغاز کلام داشته باشن. زمین خوش آمد و عرض احترام و ارادت.
درود بر شما و شنوندگان عزیز برنامه شب آفتابی، شبی عالی رو براتون آرزو دارم و امیدوارم که تو این دو ساعتی که در خدمت شما و دوستان هستم بتونم مسائلی رو از دوستان حداقل حل بکنم یا جوابی رو داشته باشم برای مسائل دوستان. خب اسمم محمد غفاری هستش، مدرس دوره های MBA و DBA در دانشگاه تهران و علامه، و خودم خب مدرک تحصیلیم در حقیقت تو همین حوزه بوده و به عنوان مشاور با مجموعه مختلف در حقیقت کار میکنم تو حوزه فروش، بازاریابی، برندینگ، تبلیغات و در حوزه کسب و کار به طور کامل و البته حوزه استارتاپ.
زنده باد، خیلی ممنونم. دیگه ما هم سوالو نپرسیدیم دیگه، خودتون الحمدلله پاسخو فرمودید، یه بیوگرافی مختصر فرمودید از خودتون. خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم آقای دکتر غفاری و امیدوارم که ان شاء الله امشب شب خوبی باشه در حضور شما و پاسخهای ارزشمندتون بتونه راهگشا باشه برای همه شنونده های عزیز و گرامی برنامه که تعدادشون کم هم نیستن. سوالات بیشمار میاد برای برنامه ما و من دستبوس همه عزیزان هستم که اینقدر خوبن و اینقدر توجه دارن به برنامه خودشون شب آفتابی. یه نکته بشنویم و بعد انشالله میاییم و همراه میشیم با سوالات عزیزان که از محضر آقای دکتر غفاری من خواهش میکنم که یه نکته برای ما داشته باشن، یه نکته ورودی داشته باشیم آقای دکتر غفاری برای بحثمون و گفتگوی امشبمون. ما معمولا از محضر عزیزان کارشناسانمون میخواییم که این نکته رو برای ما داشته باشن که با کلامشون بیشتر آشنا بشیم و گوشمون و دلمون سازگارتر بشه. از محضر شما هم تقاضا میکنم در حد یکی دو دقیقه نکته‌ای، مطلبی، گرایی، مقدمه، این چیزی هستش بفرمایید.
خواهش میکنم. من شاید یه نکته ای که امروز خیلی دوست داشته باشم به دوستان بگم، چون موضوع در حقیقت کسب و کارهای کوچک، حالا کارآفرینی خانگیه، مثلا خود اشتغالی خانگیه، و شاید یه مقدار ترس و واهمه رو من همیشه در این ابعاد کوچک میبینم در افراد. فقط میخوام یه نکته رو به شما بگم که به شنوندگان عزیزتون که جسارت داشته باشید دوستان. قطعاً با حرکت شما وضعیتتون از موقعیتی که هستید بهتر خواهد شد که بهتر نخواهد شد. ایستادن در وضعیت فعلی قطعا یک نوع عدم موفقیت برای شما. نترسید از این که حرکت بکنید، حساب شده حرکت بکنید، ولی با جسارت کامل. کسب و کار جسارت میخواد، قطعا امروز در مورد سیاس صحبت میکنیم توی یکی دو ساعت و من این رو خدمتون عرض خواهم کرد که قاعدتا با جسارت و منطق و استناهن داشتن دانش قضیه ما میتونیم موفق باشیم در هر حوزه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم، نکته خاصی بود و قطعا میدونم که خیلی از عزیزان این مسئله رو حتما لحاظ خواهند کرد توی کسب و کار خودشون و حرکت نوعی که میخوان انجام بدن، یا اگر که خدا نکرده حالا مشکلی خوردن بیان و از این موضع وارد بشن و یا در حین کار هستن و انشاءالله راهنمایی ها رو بگیرن و انشاءالله استفاده بکنن، به پیش برن به سمت موفقیت و هدفی که مد نظرشونه. واکس به اجازه از محضر آقای دکتر محمد غفاری عزیز، کارشناس خوب برنامه و شما شنوندگان محترم، برم سراغ سوالات، وقت رو از دست ندین. گفتن که لطفاً از آقای دکتر غفاری بپرسید که من تصمیم دارم طراحی و تولید و فروش ساعت‌های دیواری رو انجام بدم، چه نکاتی رو باید توجه داشته باشم بهشون؟ ممنونم آقا پویای عزیز از کرمانشاه، از توجهتون به بنده هم خیلی سپاسگزارم. در خدمتتون هستم دکتر.
بسیار عالی آقا پویای عزیز. نکته‌ای که وجود داره در کسب و کارهای از این دست، مثلا ساعت دیواری یا حتی بعضی وقتا مثل اشیاء تزئینی داخل منازل، اقلام تبلیغاتی که بعضی وقتا درست میکنن، اینه که ما یک شلوغی خاصی رو در این بازار می‌بینیم با یه سبک مشابه. و برای اینکه شما تمایز ایجاد بکنید، باید برید به سمت اینکه از این سبک ها خارج بشید و تمایز خاص رو ایجاد بکنید. اگر بتونید ساعت هاتون رو به شکل، میشه گفت حالا من نمیدونم واسه کلمه ماژولار چی به کار ببرم، شاید مثلا دوست ندارم چون خیلی اینجا انگلیسی صحبت بکنم، بتونید به شکلی طراحی بکنید که بشه تکه های مختلف رو کنار هم دیگه چسبوند و از اون تکه های اصطلاحا سبک های مختلف رو ایجاد کرد، نوشته ها در کنار هم دیگه باشن، مثلا فرض کنید خود اون عقربه های ساعت بتونه با موتورش به شکلی قرار بگیره که من به عنوان علاقه من نگاه بکنم، خوشم بیاد، بگم حالا میتونم تو دیوار دفترم، تو دیوار منزلم مدل های مختلف ساعت شما رو استفاده بکنم و لذت ببرم.
شبیه مثلا جورچین هایی که حالا مثلا
ایده پردازی
مختلف میشه استفاده،
ایده پردازی بشه، موفقیتتون رو تو فروش خیلی افزایش میده، چون که مشتریان علاقه مندن به تمایز. همه ساعت‌های دیواری معمولی رو زیاد دیدن و میتونن به راحتی خرید بکنن، و اگه بخواید به اون سمت برید قطعاً پولتون رو برای محصولی هزینه خواهید کرد که ممکن هیچ نقطه تمایزی نداشته باشه و به مشکلات فروش بخورید.
درست، بسیار خوب آقا پویا، انشاءالله که پاسخت رو گرفته باشی و درود بر تو که از کرمانشاه برامون پیام فرستاده بودی. فرخ از تهران گفتن که برای مشاور مالی شدن چه شرایطی باید داشته باشیم آقای دکتر؟
نکنید مشاوره مالی قطعا نیازمند تجربه در عملیات مالی هستش، یعنی شاید میشه گفت مشاوره مالی جزو اون مشاورهایی هستش که از نظر من بسیار سخته، چون از ورود داده ها و اصطلاحاً اطلاعات یا اسناد در داخل سیستم های مالی گرفته تا خود سیستم های مالی و انواع اقسام سیستم هایی که وجود دارن، شناخت اونها، کار کردن اونها، بودن در فضاهای مالی عملیاتی شرکت ها، اصطلاحاً بودن در زمانی که شرکت ها پول کم میارن، بودن در زمانی که شرکت ها نیازمند تامین مالی هستن، بودن در زمانی که شرکت ها میخوان حقوق بدن، اصطلاحاً با مشکلات مختلف مالی مالیاتی درگیر هستن، یه مشاور مالی باید بتونه تجربه اینا رو داشته باشه تا مشاور خوبی باشه. صرفاً با داشتن یه مدرک تحصیلی در حوزه مالی نمیتونه بحث مشاوره رو با موفقیت جلو ببره، چون شرکت‌ها وقتی دنبال مشاور مالی میگردن که مشکلات مالی دارن.
درسته.
و این قضیه باعث میشه که معمولاً افراد با تجربه میتونن خیلی موفق تو این حوزه عمل بکنن.
یعنی راه حل‌هایی رو تو ذهنش داشته باشه که بتونه مثلا کمکش
راه حل‌های عملیاتی. یعنی بدونه که وقتی مثلا فرض کنید دفعه مشکلی تو دفاتر پیش میاد، به هر حال مثلا سندی رو در 2 ماه گذشته، 6 ماه گذشته، اصلا 3 سال گذشته ما اشتباه وارد کردیم، جمع کردن این اسناد در دفاتر برای امسال که ممکنه 2-3 روز بعدش ما می‌خوایم به اداره دارایی اظهارنامه رو بدیم چگونه انجام بشه. و این احتیاج به تجربه داره، و این تجربه اینه مثلا آدم میمونه که باید قبلا تو این گیر افتاده باشه، این گیر رو رفع کرده باشه، یک بار دیده باشه که به چه شکل است. به همین دلیل من پیشنهاد میکنم به دوستانی که علاقمندن تو این حوزه مشاوره تو بحث مالی جلو برن، قطعا سعی کنن تجربیات رو توی شرکت‌های مختلف، شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ داشته باشن و عمیقاً وارد مطالب بشن. اونجا خودشونو محدود صرفاً به یه کار نکنن که من مثلا کارم اینه فقط اسنادو بزنم، من فقط کارم اینه با دفاتر کار کنم، من فقط کارم اینه که گزارش بگیرم. چون من دیدم تو مالی چین اتفاق زیاد میفته که خودشونو تخصصی توی حوزه میبندن. مشاور مالی باید در تمام حوزه‌های مالی اصلا تخصص داشته باشه، از ارتباط با بانک گرفته تا ارتباط با کارکنان تا ارتباط با وزارت دارایی و حالا مدیران ارشد سازمان.
بسیار عالی، ممنونم. خب دوست عزیزمون آقا فرخ از تهران، خیلی متشکرم که برامون پیام فرستادی، امیدوارم که پاسخت رو گرفته باشی. یه بار دیگه راه‌های ارتباطی برنامه رو عرض بکنم خدمتتون: 30036 37 پیامک برنامه و تلفنمون که خیلی هم علاقه من هستین که شما عزیزان مشارکت داشته باشید، با همون تماس بگیرید و سوالتون رو با صدای خودتون مطرح بکنید، 22-65-25-25 که بر زینت برنامه اضافه خواهد کرد. خیلی خیلی لذت بخش خواهد بود که صدای شما رو هم بشنویم. خدمت گرامیتون از بکنم، 913 آخر شماره شون 042 گفتن که من تو کارم مجبورم با کارگرانی کار بکنم که متاسفانه بی‌مسئولیتند، یه جورایی سرکشی میکنن. گفتن که به هم راهکار بدید چی کار بکنم.
این نکته واقعیتش در حال حاضر مشکل خیلی از کسب و کارها هست، چه کسب و کارهای کوچک چه کسب و کارهای بزرگ. حالا خوشبختانه کسب و کارهای کوچک به دلیل اینکه مدلشون مدلیه که یه جورای تیم ورکی کار میکنن و مدیر ارشد مستقیما باشون در ارتباطه، قابلیت کنترل بیشتری روشون داره. تو کسب و کارهای بزرگ که این خیلی حاد خودشو نشون میده، مثلا مدیر یک کارخانه بزرگ 500 نفره یا 1000 نفره ممکنه کارمندش رو یا کارگرش رو یک سال تمام مثلا نبینه، یا مثلا فرض کن باش در ارتباط بله نباشه، و از اون بله طرف این که واقعا اون کارگر و کارمند داره خرابکاری توی کار میکنه خودش رو نشون نده. اینجور جا من پیشنهادم اینه که در حقیقت دوستان سعی کنن در درجه اول کارکناری رو که اصطلاحاً دارند رو از نظر شخصیتی تحلیل بکنن و ببینن این کارکنان از نظر شخصیتی آیا دارای مشکلی هستن، مسئله ای رو وجود داره درشون که بخواد این کار رو بدون تعمد انجام بده.
درسته.
و از طرف دیگه نحوه اداره در اون بیزینس یا کسب و کار باید به شکلی باشه که ببره به سمت اصطلاحاً سیستم ایجاد کردن، یعنی افراد تعریف کار مشخص و درستی داشته باشن، جوری نباشه که خودشون تصمیم بگیرن که چگونه اون کار رو انجام بدن. چون وقتی خودشون تصمیم میگیرن چگونه اون کار رو انجام بدن، دیگه بر اساس تخصص خودشون و شخصیت خودشون مدل‌های مختلف کار میکنن که از نظر من کارفرما میشه چی؟ رعایت نکردن اصول. از نظر من کارفرما میشه چی؟ حرف منو گوش نکردن، در حالی که اون شاید از زاویه دید خودش داره کار درست انجام میده و احساس میکنه کار درسته. تعریف کردن روال، تعریف کردن دقیق وظایف، شیکوندن کارها به اجزای کوچک قابل تعریف که نیازمند تحلیل خیلی سنگین نباشه و هدایت افراد به سمتی که انقدر کار در طول روز داشته باشن که عملا در حاشیه قرار نگیرن، اینها میتونه خیلی کمک کنه توی مدیریت منابع انسانیتون. و شاید میشه گفت من پیشنهادم اینه که به این ترتیب باشه، چون کسی که نتونه سرشو توی کار بخارونه قطعاً فرصت نخواهد کرد که اصطلاحا هم بخواه حاشیه‌ای درست بکنه یا داستانی رو درست بکنه.
زنده باد، خیلی ممنون. و سوال بعدی، فاتحی گرامی از مشهد مقدس گفتن که یک کارگاه قطعات کشاورزی دارم ولی برای فروش هر کاری میکنم فروش ندارم، برای فروش باید چی کار بکنم؟ البته کارم برای همه استانهای ایران هستش.
نکنید من چون این سال نیازمند سوالهای دیگه هم هست، اطلاعات دقیقتری هم هست و بخوام من جواب اصطلاحاً دقیقتری رو بدم، ولی فلبداهه اگه بخوام بگم فروش، جناب فاتحی، جناب فاتحی بودن دیگه،
بله بله.
جناب فاتحی، زمانی محقق میشه که شما اصطلاحاً سرنخهای لازم رو یا مشتریان بالقوه لازم رو شناسایی کرده باشید. اگر شما راه درستی برای رسیدن به مشتریان بالقوتون نداشته باشید، قاعدتاً شما شناخته شده نیستید و اون مشتریان که در همون لحظه نیاز دارن به کالای شما چون شما رو نمیشناسن قطعاً نمیان سمت شما. پس در درجه اول شما باید سعی کنید خودتون رو به نحوی معرفی بکنید که در اون جایی که باید شناخته بشه. شما میگید من در مورد قطعات، در حوزه قطعات کشاورزی دارم کار میکنم. خب قطعا ببینید این قطعات کشاورزی در کجاها، بر روی چه دستگاهایی، چه زمینهایی و چه اصطلاحاً فضاهایی داره استفاده میشه و قرار استفاده بشه. دقیقاً برید به اون سمت و اونجا خودتون رو معرفی بکنید، نه اینکه بشینید توی کارخونتون که کسی بیاد سمتتون، تو کارگاهتون که کسی بیاد سمتتون. چون در اون صورت مجبورید برید از سمت تبلیغات به سمت کشاورزا برید. قطعا دنیای کشاورزا هم دنیای تبلیغات نیست زیاد، یعنی اصطلاحا اینا نیازمندن که از نزدیک فرد رو ببینن. باید خودتون رو اصطلاحا نشون بدید بهشون تا اونها هم شما رو بشناسن. فروش صحیح. اینجا اتفاق میفته. وگرنه من اگر سرنخی نداشته باشم، من اگر واقعا مشتری بالقوه‌ای نداشته باشم، هر کاری بکنم صرفا باید روی پاخور طبیعی فروشگاه هم یا کارگاه هم تکیه بکنم که اونم ممکنه یک روز باشه و یه روز نباشه. خارج بشید از کارگاهتون، برید به محلی که مشتری قرار گرفته، مشتریان رو از نزدیک ویزیت بکنید، باهاشون صحبت بکنید، ببینید در چه زمانهایی نیازمند این قطعه هستند و در اون زمانها سعی کنید باهاشون ارتباط رو برقرار بکنید مجدد.
درسته.
و به این ترتیب خودتون رو اصطلاحا نزدیک بکنید به مشتریتون تا فروش بهتر اتفاق بیفته.
خیلی عالی، خیلی متشکرم جناب فاطمه، ان شاءالله که پاسختو گرفتی و سراغ سوال بعدی برم که دوست گرامیمون از یزد برامون پیام فرستادن، فکر میکنم سرکار خانم نورا از یزد، گفتن که در خدماتی که سهم بازار کمی دارند چطور فروش و سود زیادی ببریم؟
سهم بازار کمی دارن، اگر منظورتون اینه که بازارشون کوچکه با سهم بازار کم فرق میکنه. بازار کوچک خب قطعا شما باید نگاه کنید ببینید غیر از شما آیا بازیگر دیگری هم در اون بازار هست یا نه.
درسته.
اگر بازیگران دیگر در اون بازار باشن خب قطعا تو حوزه خدمات اون بازار قیمت داره و وقتی قیمت داشته باشه اون موقع چیزی که سود شما رو تعیین میکنه قیمت تمام شده خدمت شماست.
صحیح.
اما اگر بازاری بازیگران زیادی نداشته باشه اون موقع بازار توی اون بازار خدمت شما قیمت نداره و چون قیمت نداره شما میتونید سود بالاتری رو اصلا هم درخواست بکنید. چون مشتری هر عددی رو که شما بگید پرداخت میکنه. ظرافت خاصی هست در سود، در فروش یا در بازاریابی در کسب و کار و اون ظرافت برمیگرده به اینکه شما اصطلاحا ببینید در اون بازار بازیگر وجود داره یک یا نه، دو قیمتی آیا وجود داره که تو ذهن مشتری حک شده یا نه، سه اگر میخواهید بالاتر از اون قیمت بفروشید قاعدتا بیاد یه نقطه تمایز بین خدمتتون و خدمتی که دیگران دارن میدن ایجاد بکنید. بازی خدمت بازی علاقمندی مشتریه، مشتری باید خوشش بیاد از اینکه خدمت رو از شما بگیره.
درسته.
و وقتی خوشش بیاد بابتش پول بالاتری رو هم پرداخت میکنه، پس درنچه ممکنه شما با پارامترهایی مثل فضای فیزیکی جذابتر، اصطلاحاً تجربه خوب ایجاد کردن درش، ارتباط بهتر گرفتن باش، بتونید خدمتتون رو گرونتر بفروشید. این جوانب با همه رو باید در نظر بگیرید تا بتونید خدمتتون رو گرونتر بفروشید و یعنی حبس در قیمت بازار خواهید بود.
بسیار ممنون دوست عزیز و گرامیمون، انشالله که پاسخش رو گرفته باشه. سرکار خانم نورا از یزد همراه خوب برنامه شب آفتابی. و اما سوال بعدی 901 آخر شمارشون 640 گفتن من مدرک فنی و حرفه‌ای دارم اما بودجه‌ای که ایجاد کسب و کار بکنم رو ندارم چون خودم سرپرست خانوار هستم، لطفا بفهمید که چی کار میتونم بکنم.
خب این که واقعا چه مدرکی داره مهمه توی این بحث بودجه. چون اگر مثلا فرض کنید یه دفعه یکی میگه من مدرک برق دارم تو فنی حرفه‌ای و میخوام مثلا یه کارگاه الکتروموتور راه اندازی بکنم، خب این احتیاجی به یه بودجه داره. یکی برمیگرده میگه من مثلا الکترومکانیک خوندم میخوام یه کارگاه مثلا تولید میشه گفت ظروف یک بار مصرف راه بندازم، یه بودجه دیگه میطلبه. یکی دیگه میاد مثلا توی اون بودجه دیگه
جسارتن آقای دکتر اینجور که اشاره کردن فرمودن سرپرست خانوار هستم، احتمالاً بانویی هستند.
آها ممکنه به این شکل باشن. درسته. اینجور جا من پیشنهادم اینه که دوستانی که به این شکل عمل میکنن و در حقیقت مدرک فنی و حرفه‌ای دارند برن به سمت این که یه جورایی تمرکز کنن روی خدماتی که در اون کسب و کارشون یا در اون حرفشون دارن میدن، چون حوزه خدمات اصطلاحاً بودجه کمتری رو میطلبه تا بخواد مثلا بره به سمت حوزه تولید، چون تو حوزه تولید ما نیازمند زیرساخت هستیم هرچند کوچک. و بعد حالا در طول زمان اگر علاقه‌مند به بحث تولید هستن بخشی از اون درآمد خدماتیشون رو اصطلاحاً ببرن به سمت اینکه زیرساخت لازم رو ایجاد کنن، در کنارش تولید رو هم داشته باشن اگه توی حوزه خاصی باشه. حوزه خدمات خوبیش اینه که بودجه کمتری رو میطلبه، خیلی هزینه بالایی رو نداره و بعد هم اگر خودشون رو بتونن از نظر کیفی اثبات بکنن به مشتری با بازاریابی دهان به دهان میتونن درآمد خیلی خوبی رو اونجا کسب بکنن. یعنی برن به سمت خدمات اون قسمت سلام اون مدرک فنی حرفه‌ایشون.
بله خیلی متشکرم، سپاسگزارم از آقای دکتر غفاری عزیز و همینطور شما دوستان خوبی که با برنامه همراه هستید و راه‌های ارتباطیمون رو با